Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes see details.
My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Kristen.
And I'm Jen from the I Mom So Hard podcast.
Now listen, we don't want to brag, but yes, we are moms. We're average moms.
Below average sometimes.
But we're not just moms.
Yeah, we don't want you to think that we're just moms. And we're not just supermodels either. We're not just pieces of meat, you
That's
guys.
Right. We're not even close.
Yeah.
But we are comedians and we're also best friends.
We're also best-selling authors.
And television writers.
We created a viral web series.
With over 300 million views.
Okay,
what's
that's
up?
Bragging.
Who's bragging?
That is bragging
and we were
actually.
In our swimsuits. Again, not supermodels.
We're also podcasters.
Are we podcasting right now?
Not right now, but we have been podcasting for 3 years. We're bringing laughs every Tuesday to women and moms everywhere.
And one dude who's a sophomore in college. His name's Greg. Whatever, he messaged us and made me feel cool.
So nice. Amazing. Please listen to the Your Mom So Hard podcast on Acast.
Woo!
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
در تابستان سال 2013 میلادی، مصر درگیر پدیده عجیب شده بود. هیاهوی بسیار برای سیسی. انواع ترانه و غذا و موزیک ویدیو و شعر و حتی تیشرت به افتخار جنرال عبدالفتاح سیسی ساخته شد و تولید شد و به فروش رفت. سیسی فرمانده ارتش بود، چهره ارتشی بود که لباس ارتشی هم می پوشید، که تازه حکومت محمد مرسی رو در مصر ساقط کرده بود و جذابیت از نوع خودش برای مردم مصر داشت. هر کسی که بیرون از گود به این هیاهو برای سیسی نگاه می‌کرد، حتما متعجب می‌شد. میلیون‌ها مصری از اینکه ارتش وارد عمل شده بود و یک دولت با عمر یک ساله رو ساقط کرده بود، خیلی هیجان زده و خوشحال بودند. حتی انقلابیون و منتقدان قدیمی نظام سیاسی اقتدارگرای مصر هم ظاهراً از حضور یک رهبر نظامی که وعده وعیدهای زیادی برای آینده مطرح کرده بود خوشحال بودند. خیلی از اونها سابقه نظامی سیسی رو به موضوع مهمی تلقی نمی کردن، توجه نمی کردن یا نادیده می گرفتنش. اون روزها محمد مرسی زندانی شده بود و اعضای اخوان المسلمین یا کشته شده بودند یا بازداشت شده بودند و کسایی که باقی مونده بودند اکثراً فرار کرده بودند. جنرال سیسی به مردم قول داده بود روزهای بهتری در راهه، اما مردم باید صبور باشند، که البته به نظر حرف عاقلانه‌ای هم می اومد. در دورانی که مصر از این بحران وارد بحران بعدی می شد، با خوش‌سالی و مشکلات پیچیده اقتصادی و اجتماعی و سیاسی درگیر بود، امیدی به راه‌های کوتاه مدت وجود نداشت. اما حالا یک دهه از این وعده‌ها می گذره و صبوری مصری ها نتیجه خاصی در بر نداشته. حتی برعکسش هم اتفاق افتاده. مردی که قرار بود مصر رو نجات بده، حالا داره باعث نابودی این کشور میشه. سلام، به فصل 4 تیم چه خوش اومدین. من سینا موسوی هستم. در تیم چه میرم سراغ موضوعاتی که صرفا اقتصادی نیستند و داستانی برای شما تعریف میکنم که شامل تاریخ و اجتماع و سیاست که با یک زرورق اقتصاد پیچیده شده. من در تیم چه تلاش میکنم سراغ موضوعاتی برم که ممکنه در رسانه‌های رسمی بهش توجه نشده باشه، اما برای من اینقدر جذاب بوده که اومدم برای شما تعریفش بکنم. امیدوارم شما هم مثل من از شنیدن این موضوعات لذت ببرید. قبل از اینکه بریم سراغ این اپیزود دو تا نکته بگم. نکته اول این که این مقاله در فارن پالیسی منتشر شده. محتوای خیلی جامعی بود. من یه تیکش رو سعی کردم بگم که داستان درست پیش بره. محتوای بیشتری بود. دوم این که با توجه به تغییری که تو هاست پادکست داشتم، خواهش میکنم که اگه تو کست باکس میشنوید اسم پادکست تیمچه رو دوباره تو قسمت جستجوش سرچ بکنید و دوباره پادکست رو کانال رو سابسکرایب بکنید. احتمالاً کانال جدیدی ساخته شده، چون اون هاست قبلی احتمالاً از دسترس خارج میشه و دیگه راهی برای شنیدن این اپیزودها و پادکست‌ها نخواهید داشت. ممنونم. دیگه نمیخوام بیشتر از این حرف بزنم، بریم سراغ این اپیزود. مصر در دوران باستان کشوری مهم و بانفوذ بود. در دهه 70 میلادی هم تلاش کرد این نقش رو احیا بکنه از طریق عبدالناصر. اما فارن پالیسی در مقاله خودش توضیح میده که چرا بعد از انقلاب عربی و به قدرت رسیدن جنرال سیسی این اتفاق نیفتاد و چرا آینده اقتصادی و سیاسی مصر به همین خاطر در خطر. تو اول اپیزود گفتم که سیسی به مصری‌ها وعده رفاه داده بود، اما امروز مصر کشوری ورشکسته محسوب میشه. نرخ تورم در مصر 37% و 1 دلار برابر با 30 پوند مصری شده. حالا ممکنه بگین 37% عددی نیست در مقابل ما، اما در یک اقتصاد طبیعی 37% فاجعه است. جالب اینه که وقتی که سیسی به قدرت رسید 1 دلار برابر با 7 پوند مصری بود. یعنی بعد از 10 سال الان 1 دلار شده 30 پوند. میتونین افتو ببینین از افت ارزش پول مصر رو. بدهی های بین‌المللی مصر تقریبا به 163 میلیارد دلار رسیده و در سال 2023 میلادی این رقم برابر با 93% از تولید ناخالص ملی مصر شده. اقتصاددانان میگن که وقتی که یک دولتی بدهی در واقع بدهیش رو جمع بکنه و به عدد خیره کننده 40% برسه، دیگه اون مملکت خیلی داستاندار و ورشکسته است. الان مصر با 93% از تولید ناخالص ملیش دست و پنجه نرم میکنه. خیلی عدد بزرگه، واقعا عجیب غریبه. واکنش دولت مصر و مقامات چی بود؟ اینکه دائما منابع مالی رو تو این کشور جابجا بکنن تا این توهم به وجود بیاد که در هر حوزه اقتصادی پول وجود داره و در حال گردشه. اما این اقدامات بیهوده نتونسته تغییری در وضعیت اقتصادی مصر ایجاد بکنه. این حرکت رو تو ایران هم داریم. خیلی سخت و پیچیده نیست. خودتون خبرها میتونید دنبال کنین. یه مدتی میبینین دلار خیلی ثابته، اما بقیه چیزا داره میره بالا. تورم، موارد دیگه، مواد غذایی، طلا داره میره بالا. یه مدتی میبینیم که یه دفعه دولت میاد طلا و سکه منتشر میکنه و شروع میکنه به فروختن سکه، اما قیمت دلار داره میره بالا. خیلی از این اتفاقات تو 10 سال گذشته که تو اقتصاد خودمون نگاه بکنیم، این جابجایی منابع مالی اتفاق افتاده. سیسی در توجیه عدم موفقیت خودش تو این 10 سال که باعث سقوط اقتصادی مصر شده، گفته که یه سری مواردی خارج از کنترل اون اتفاق افتاده، مثل بحران کرونا و جنگ اوکراین. این دوتا بحران شکی توشون نیست که چالش‌های اقتصادی بزرگی برای کشورهای مختلف به وجود آورده و حتی بزرگترین اقتصادها هم از اون مسئول نموندن و در مدیریت و اوضاع دچار چالش شدن. مثلا بحث تامین غلات در همین راستا برای اکثر کشورها به دردسری بزرگ تبدیل شده و تورم مواد غذایی به وجود اومده. مصر هم مثل ایران تقریبا تمام نیازش رو برای غلات از اوکراین تامین میکرد و با جنگ روسیه و اوکراین این و بسته شدن بندرهای اوکراین این مسیر بسته شد. و حالا من سعی میکنم یه اپیزود در مورد تورم مواد غذایی بنویسم. خیلی از کشورهای ضعیف که میتونستن مواد غذایی ارزون تهیه بکنن دچار مشکل شدن و مردم دچار گرسنگی شدن به خاطر این جنگ. اما با این حال میزان فقیر شدن مصر در 1 دهه اخیر اونقدر شدیده که نمیشه فقط بحرانهای اخیر کرونا و جنگ رو تو این وضعیت مقصر دونست. سیسی و دولتش مدت زیادیه که به شدت برای پروژه‌های بسیار بزرگ که توجیه اقتصادی چندانی هم نداره پول خرج میکنن. بزرگترین پروژه در این دولت احداث پایتخت اداری جدیدی بود که تازه در مرحله اولش قرار داره و تو همین جا هم یه چیزی حدود 45 میلیارد دلار هزینه برداشته. وقتی امارات متحده عربی و چین که سرمایه‌گذارهای این پروژه بودن سرمایه‌شون رو بیرون کشیدن، مقامات مصری چاره‌ای نداشتن جز این که باز هم وام بگیرن. و این وام گرفتن هم به معنی بدهی خیلی بزرگ این کشور بود و به بدهی‌های بزرگ قبلی اضافه شد. علاوه بر احداث یک پایتخت جدید در قلب بیابان، سیسی به دنبال انواع پروژه‌های بزرگ دیگه هم رفت. یکی از مهمترین اونها احداث پایتخت تابستانی در شمال مصر بود. پروژه دیگه احداث نیروگاه هسته‌ای. اونم کشوری که مازاد تولید برق داره. یعنی تولیدش بیشتر از مصرفه. پروژه عظیم دیگه احداث شهر پایدار در دلتای رود نیل و یکی دیگه هم احیای پروژه شکست خورده از دوران حسنی مبارک در منطقه شمالی مصر که به توشکا شهرت پیدا کرده. همه اینها در حالی که گذرگاه کانال سوئز به عنوان کانال سوئز جدید مطرح میشه در سال 2015 افتتاح شده بود. یه مسیری در واقع اومدن در کنار کانال سوئز ساختن، اسمش گوشن کانال سوئز جدید که رفت آمد کشتی ها بیشتر بشه. کارشناسا و اقتصاددانا در مورد ارزش اقتصادی اکثر این پروژه ها تهدیدهای خیلی زیادی دارن، اما اکثر اونها برای دولت مصر ارزش سیاسی داره. قرار بر این بود که تحت رهبری جنرال سیسی مصر دوران احیای خودش رو سپری بکنه و از نو متولد بشه. پیام این پروژه ها این بود که مصر هنوز هم میتونه مثل دوران باستان کارهای خیلی بزرگ انجام بده. اما وقتی که اقتصاد چرخش نمیچرخه و بحرانهای مختلف وجود داره، انجام این کارهای بزرگ به غیر از اینکه بار سنگینی برای اقتصاد تبدیل بشن چه فایده دیگه میتونن داشته باشن؟ مقامات مصری در توجیه این پروژه ها گفتن که وقتی ابعاد کارها خیلی عظیم باشه، عده خیلی زیادی در اونها به کار گرفته میشن و این سطح از ایجاد فرصت شغلی خودش فرصت خوبی برای بهبود وضعیت اقتصادیه. اما سوال اینه که چه مقدار هزینه میتونه این موضوع رو توجیه بکنه؟ طبیعیه که دولت‌ها وظیفه دارن به احداث زیرساخت‌ها بپردازن. جاده بسازن، سد بسازن، پل بسازن و چیزهای دیگه، برق‌کشی بکنن. اما مزایای چنین پروژه‌های عظیمی باید اونقدر باشه که از هزینه‌های کوتاه مدتش پیشی بگیره و جلوتر بره. احداث پل‌ها، جاده‌ها، تقاطع‌های غیر همسد، فرودگاه‌های مدرن، مترو، همگی ارزش زیادی دارن چون بازگشت این پروژه ها و تأثیرشون روی فعالیت اقتصادی قابل توجهه. شاید کانال سوئز جدید در چنین چارچوبی بگنجه، اما احداث پایتخت جدید اداری و پایتخت تابستونی در واقع حفره هایی برای پول خرج کردنه که برای کشوری مثل مصر با این همه بدهی چندان قابل توجیه نیست. ظرف 10 سال گذشته مصر موفق شده پول نقد مستقیم از عربستان سعودی و امارات متحده عربی بگیره و انواع وام‌های مختلف هم از صندوق بین‌المللی پول به خودش اختصاص داره و به طور کلی مورد توجه دولت‌های غربی باشه. اما در همین 10 سال مصر فقیرتر از قبل شده. دولت مصر در آخرین روزهای سال 2023 یه توافق خوبی با صندوق بین‌المللی پول انجام داد که برخی دارایی‌های دولتی از جمله دارایی‌های ارتش رو بفروشه. اما خریداران چندانی برای اونها وجود نداشت. چون این دارایی‌ها یا دیگه ارزش نداشتن یا مشخص نیست که چطور میشه اونها رو ارزش‌گذاری کرد. یا اصلا جرأت نداشتن کسی بخره اموال ارتش رو. یعنی بخش خصوصی در واقع باقی نمونده بود. یه سری خریدارهای بالقوه و پولدار هم که منتظر نشسته بودن تا ارزش پوند مصر یک بار دیگه برای چهارمین بار تو سال 2022 و 23 کم بشه تا بتونن این دارایی‌ها رو با قیمت ارزون‌تری بخرن. با این اوصاف این وضعیت در این حال نمیتونه روی معضلات اقتصادی که مردم مصر در حال حاضر با ما مواجه هستن تأثیر بذاره. مصری ها در سال 2011 انقلاب کردن چون فکر میکردن اوضاعشون قراره بهتر بشه. اما عملاً اینطور نشد. خیلی از مردم به جای نشستن و انتظار کشیدن برای بهبود اوضاع تصمیم گرفتن خودشون رو به اروپا برسونن و بارها در قایق‌های غرق شده در سواحل یونان شمار زیادی از مسافران مصری دیده شد. در واقع تعداد مصری‌هایی که سعی می‌کنن خودشون رو به اروپا برسونن بعد از انقلاب سال 2011 زیاد شد، اما در سال‌های اخیر این تعداد حتی بیشتر هم شد. مثلا در سال 2022 میلادی حدود 22,000 مصری به دنبال زندگی بهتر سعی کردن از طریق دریای مدیترانه خودشون رو به ایتالیا و یونان برسونن. هرچی اوضاع اقتصادی مصر بدتر شد، این تعداد هم افزایش پیدا کرد. سال 2023 عدد بالای 30,000 نفر بود. هرچی مشکلات اقتصادی مصر ادامه پیدا میکنه، وضعیت سیاسی و نفوذ ژئوپلیتیک این کشور هم کمتر میشه. طبیعیه. این وضعیت البته سابقه هم داره. تو دهه 70 میلادی انور سادات رئیس جمهور مصر به هنری کیسینجر وزیر امور خارجه وقت آمریکا قبولونده بود که مصر بازیگر مهمی در منطقه است و میتونه به صلح منطقه‌ای کمک بکنه و رکن اساسی در نظم جهانی ضد شوروی باشه. البته سادات اون موقع اغراق میکرد. در نهایت مصر فقط به متحدی برای آمریکا تبدیل شد و غیر از چند تا استثناء از جمله عملیات طوفان صحرا که دهه 90 بود، منابع کافی برای ایفای نقش مورد نظر آمریکا رو حتی نداشت. حالا سیسی هم در بسیاری از نشست‌های مهم جهانی مثل نشست روسیه و آفریقا در سن پترزبورگ یا نشست کشورهای حوزه خلیج فارس به علاوه مصر و اردن و عراق با جو بایدن در تابستان 2023 تو آگوست 2023 هم حضور پیدا کرد، اما به نظر میرسه که حضورش بیشتر فرمالیته است و مصر همچنان از نفوذ لازم برخوردار نیست. یه نمونه از بی‌نفوذی و کم نفوذی مصر هم میشه در ماجرای سودان مشاهده کرد. اگه تو نقشه نگاه بکنین، سودان رو میبینین که زیر در واقع مصر قرار گرفته و قاعدتا سودان باید حیات خلوت مصر میبود. در زمان آغاز مناقشات در سودان در سال 2023 نیروهای واکنش‌سری جنرال محمد همدان حمیدتی بهش میگن البته حدود 200 سرباز و خلبان مصری رو برای که برای انجام مانور با ارتش سودان در خاک این کشور بودن گروگان گرفتن. این جنرال حمیدتی نزدیک به نیروهای روسیه است، یعنی در این حد که میگن که در واقع ارتش واگنری که همه میشناسنش در کنار این جنرال میجنگید خلاف جهت در واقع دولت سودان. در نهایت دولت مصر هر کاری کرد موفق نشد، فقط تا آخرش با وساطت امارات متحده عربی تونست اونها رو آزاد بکنه و این ضربه سنگینی به موقعیت و اعتبار مصر در عرصه سیاست خارجی زد. تو این مناقشه که توی سودان اتفاق افتاد بین دولت مستقر و اون نیروهای واکنش‌سری، حتی عربستان هم نقش بازی کرد، اما مصر که کشور همسایه سودان بود نتونست کاری از پیش ببره و در زمینه برقراری آتش بس در سودان هم اوضاع همینطور بود. یعنی وقتی قاهره میزبان کنفرانسی با شرکت 7 همسایه سودان برای برقراری آتش بس بود، امور به خوبی پیش نرفت و نتیجه خاصی هم از این کنفرانس به دست نیامد. حتی در این جریان به نظر می رسید که عربستان دست بالا رو داشته و احمد علی رئیس جمهور اتیوپی هم به همین موضوع تو سخنرانیش اشاره کرد. این در حالیه که مصر از لحاظ تاریخی و جغرافیایی خودش رو دارنده حق آب و گل در مورد سودان می دونه. اما در شرایطی که با مشکلات اقتصادی بسیار بزرگی مواجهه، عملاً به لحاظ دیپلماتیک هم دست و پای خودش رو بسته می‌بینه. اگه مشکلات در تأمین مواد غذایی اولیه که امروز مردم مصر رو درگیر کرده همچنان ادامه داشته باشه، وضعیت آینده نفوذ سیاسی مصر حتی بدتر خواهد شد و در این صورت به هیچ کدوم از شهرهای جدید به عنوان پایتخت جدید هم نیاز پیدا نخواهد کرد. برسیم به آخر این اپیزود. بگم که چرا این موضوع رو انتخاب کردم. تو 10 سال گذشته کشور خودمون رو نگاه بکنین، این بحث جابجایی پول، مشکلات عدیده اقتصادی رو می‌بینید، وعده‌های بزرگی داده میشه. وعده میدن پروژه این که از جنوب کشور خلیج فارس و دریای عمان کانال میکشن به دریای مازندران. پروژه مگا پروژه. اما هیچ کی جواب نمیده که خب اگه همین هزینه رو بیام توی زیرساخت مثلا جاده‌ای، مثلا ریلی هزینه بکنیم چه اتفاق میفته؟ هیچ کی جواب نمیده اگه این رو برای آبشیرین کن استفاده بکنیم چه اتفاق بهتری میفته؟ با کوچیک‌تر شدن اقتصاد ما توی چند سال گذشته تقریبا به امر عادی تبدیل شده، نفوذ استراتژیک ما چقدر کمتر شده روی کشورهای اطرافمون، مثلا افغانستان، مثلا پاکستان، مثلا ترکمنستان، مثلا آذربایجان یا حتی عراق و ترکیه و بقیه. مصر به عنوان کشوری که یه جورایی زمینه تاریخیش مثل ماست، حالا قلمی‌ترم از ما هم هست و ابرقدرت هم بوده مثل خود ما، جمعیتش هم جمعیت زیاد و جوونیه، خیلی شبیه به ماست، اما نفت نداره و تحریم هم نیست. با این حال دچار مشکله. حالا شما فکر کنین که ما همه این موارد رو داریم، تحریم هم هستیم و هر روز هم یک داستانی داریم. بعد به این فکر کنیم که باید تغییر ایجاد کرد. تغییر خیلی زیاد و اساسی تو همه موارد باید ایجاد کرد. این تغییر باید تو ایجاد زیرساختمون، تو تعمیر زیرساختمون باشه. اقتصاد بدون زیرساخت پیشرفت نمی‌کنه. این یه اصول اولیه اقتصاده. این موضوع رو تعریف کردم در این اپیزود که برسم به این که چه مصر باشیم، چه ایران، چه تاریخ خیلی غنی چند هزار ساله داشته باشیم، تا به خودمون نجنبیم و تغییر ایجاد نکنیم هیچ اتفاقی نمیفته و کشورهای تازه به دنیا رسیده ای مثل امارات متحده عربی و عربستان سعودی میتونن نقش پررنگتر و اساسی تری داشته باشن. مرسی که منو در این اپیزود همراهی کردین. نظرات خودتون رو حتما کامنت بذارین و همین دیگه. تا هفته آینده، خداحافظ.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Kristen.
And I'm Jen from the I Mom So Hard podcast.
Now listen, we don't want to brag, but yes, we are moms. We're average super moms.
Below average sometimes.
But we're not just moms.
Yeah, we don't want you to think that we're just moms. And we're not just supermodels either. We're not just pieces of meat, you
That's
guys.
Right. We're not even close.
Yeah.
But we are comedians and we're also best friends.
We're also best-selling authors.
And television writers.
And we created a viral web series.
With over 300 million views.
Okay,
What's
that's
up?
Bragging.
Who's bragging?
That is bragging
and we were
actually.
In our swimsuits. Again, not supermodels.
We're also podcasters.
Are we podcasting right now?
Not right now, but we have been podcasting for 3 years. We're bringing laughs every Tuesday to women and moms everywhere.
And one dude who's a sophomore in college. His name's Greg. Whatever, he messaged us and made me feel cool.
So nice. Amazing. Please listen to the Am Mom So Hard podcast on Acast.
Woo!
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.